یکی در حکمت 262 که صاحب کتاب علی و بنوه نویسنده مصری میگوید من بعد از قرآن کلامی بالاتر از این کلام سراغ ندارم در مورد حق، که امیرالمومنین به کسی که در جمل دچار تردید شده بود فرمود انک لم تعرف الحق فتعرف اهله ولم تعرف الباطل فتعرف من اتاه. گرچه ایشون در اون کتاب عبارتو به گونه دیگه ای نقل میکنه که شاید نقل به معناست، اما به کسی که در جمل دچار تردید شده بود حارث ابن هود، آقا فرمودن مشکل تو اینه، اصلا حق و باطل رو نمیشناسی، نمیدونی حق چیه، نمیدونی باطل چیه، طبعا نمیتونی اهلش رو بشناسی. اگر فرق آب و سراب رو بدانی، فرق سیاهی و سپیدی رو بدانی، فرق وجود و عدم رو بدانی که باطل عدمه، فرق حقیقت و پندار رو بدانی، هیچگاه دچار تردید نمیشی، کما اینکه عمار نشد، مالک اشتر نشد. این نکته بسیار دقیقی است که خود حق شناسی معیار میخواد، مبنا میخواد، که این مبنا درست برای مردم توسط خواص تبیین بشه. تعبیر دوم امیرالمومنین در خطبه 50 است. اونجا حضرت اشاره به نکته بسیار دقیقی دارد و اون این که حق و باطل همیشه شفاف نیست. یعنی چی؟ یعنی سیاه و سپید نیست، گاهی خاکستریه، لایه از باطل که تاریکه بر چهره سپید حق می نشینه و طرف رو دچار مشکل میکنه در انتخاب. توحید و شرک نیست همیشه، حتی تو همون توحید و شرک هم گاهی به گونه ای اهل باطل عمل میکنن که موحدین رو هم به تردید میاندازند، که قرآن میفرماید بسیاری از مؤمنین گاهی دچار شرکن، این و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. یک لایه های تاریکی از باطل میاد قاطی سپیدی حق میشه و اون سپید و سیاه رو یک رنگ سومی براش تعریف میکنه به نام خاکستری، و همیشه دشمن از گرده اینا استفاده میکنه، همیشه دشمن اینها ابزارشن برای حرکت. من عبارت رو بخونم، فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین. اگه باطل تاریک تاریک بود که کسی شک نمی کرد، روشن بود. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، و اگر حقم هیچ باطلی قاطیش نبود که کسی عناد با حق نداشت. مشکل اینجاست که از امام میگه، از انقلاب میگه، از شهدا میگه، تمام اینا پازل های خوبه، مثبته، اما میان 10 تا پازل یکی 2 تا از اون گزینه های باطل رو میچینه، وقت آدم دچار شک میشه، میگه این که از امامه، اینم که از شهداست، اینم که وصیت نامه شهداست، اینم که آیه است، اینم که حدیثه، اینم که مثل شما داره نماز میخونه، تو جمل اینطور بود، داره از قرآن میگه، حتی مفسر قرآنی مثل کعب ابن سور در بینشونه، فریاد از نماز و دعاست، 10 حرف درست گاهی میزنن، یه دروغ قاطیش کنن و همونم بسه، یعنی همون یه دروغه در تبلیغات کافیه. اینم نکته دقیقی است که خلط باطل و حق، اون خلط اینگونه که عرض کردم که یک لایه های از اون سیاهی میاد به این سپیدی و یک رنگ سومی به نام خاکستری درست میکنه، وقت اینجاست که رسالت ها سنگین میشه، که اگر بتوانن اینا رو بکشن به سمت اون تاریکی برنده شدن. اینم فرمایش دیگر امیرالمومنین علیه السلام. این 2-3 جمله‌ای که از نهج البلاغه من گفتم، اما گام های حضرت زهرا رو در دفاع از حق در 6 قسمت عرض میکنم. 6 در واقع معشی و حرکت و تلاش حضرت زهرا در دفاع از حق. ما راجع به جانشین پس از پیامبر 3 تا گزینه داریم: سکوت، شورا، نس. یا باید بگیم پیغمبر هیچ نفرموده تو این ایام، سکوت کرده. در طی 23 سال از ناخن گرفتن و پیغمبر فرمود که اینطور ناخن بگیرید، در چه شبی از مسجد رفتن پای راست بگذارید، از آب خوردن که ایستاده در شب نخورید، و لباس پوشیدن. ما چقدر روایت راجع به لباس، زی، تجمل، مسائل خیلی مستحبات و جزئیات، رنگ کردن، نمیدونم موی سر، شانه زدن، استحمام، ولی تو این 23 سال هیچ راجع به جانشینش نفرموده باش. این یک فرض سکوت. مطمئن باشید اگر این فرض درست بود، حضرت زهرا هم سکوت میکرد، چون او از سیره پدرش جلو نمیفته. 2، تعیین یک گروهی که بیان و جانشین پیامبر رو معین کنند. ما شاهدی نداریم برای این تو تاریخ، برای اینکه این گروه شرایط داره، ضوابط داره، تعداد داره، سهمیه داره، از کجا، با چه ملاکی، چه آدمایی، یا هر کسی. میمانه فرضیه سوم که نص بر جانشینه. 10 شاهد داریم بر این، از یوم الانذار که پیغمبر تو خانش اینا رو ببینید. تاریخ، جوانان عزیز، برادران، خواهران، این عرائض ما بالاخره در کشور پخش میشه. بندم در خدمت شما هستم، من که نمیتونم رو هوا حرف بزنم که. این کتابای تاریخی است، مروج الذهب، تاریخ طبری است، تاریخ یعقوبی است. تاریخ هم عامه، اینطور نیست که حالا ما یه فرقه خاصی باشه. تاریخ نویس خیلی سعی کرده مذهبی عمل نکنه، یعنی گرایش مذهبیشو دخیل نکنه. خب شما نگاه کنید، همه نوشتن روز انذار تو خانش فرمود علی جانشین من، در تبوک فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، در قدیر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، و 10 مورد دیگر. من از شما سوال میکنم، حالا پیامبر از دنیا رفته، آیا جا داره حضرت زهرا سکوت کنه به عنوان رأس خواص، به عنوان کسی که حرفش تأثیر گذاره؟ شما مطمئن باشید سلمان رو نمیذاشتن تو مسجد خطبه بخونه، مقداد رو نمیذاشتن، این دختر پیغمبره، این مورد احترام رسول خداست، این شخصیتی است که پیغمبر خرج النبی من بیته و هو آخذ بید فاطمه و قال من عرفها فقد عرفها و من لم یعرفها فهی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. معرفیش کرده تو جمع، مردم میشناسن سخنش حجت، من آزاها فقد آزانیست، نمیتونه سکوت کنه. این یک گام. گام دوم، امروز میگن گفتگوی چهره به چهره خیلی مؤثره. آقای وقت شما بیای چهره به چهره با افراد صحبت کنی، دفاع کنی و اون فرد منتقل کننده مطالب شما باشه. حضرت با ام سلمه گفتگو داشته، با افراد دیگه در این ایام، که یکی از اونها رو که من عرض میکنم این مطلبی است که صاحب کفایت الاثر، ایشون خزاز قمی، این کتاب مال قرن 5 یعنی سال 400 وفات این آغاز، کفایت الاثر فی النصوص علی الائمه الاثناعشر. این کتاب یه کتاب کلامی است، ایشون هم تو مقدمش میگه، تحقیق هم شده، تصحیح هم شده، چاپ شده. در مقدمه میگه من این کتابو برای این نوشتم که دیدم تو موضوع امامت ائمه بعضی دوچار تردید شدن، لذا از اسمش هم پیداست دیگه، کفایت الاثر، تصمیم گرفتم این اثر رو بنویسم و در واقع به روایات و مباحث پیرامون امامت بپردازم. ایشون نقل میکند آقایی به نام محمود ابن لبید میگه من از کنار قبر حمزه سید الشهدا رد میشدم، دیدم صدای گریه میاد، رفتم جلو، دیدم دختر پیامبر 4 بچه هاشم دورش گریه میکنه. یه گفتگوی صورت گرفته، من یه بخشیشو عرض میکنم. گفتم بانوی بزرگوار، چرا پدر شما داستان جانشین پس از خودش رو تمام نکرد، قطعی نکرد. حضرت فرمودند محمود ابن لبید هل ترک عبیل احد عذرن بعد قدیر، آیا پدرم بعد از قدیر عذری برای کسی باقی گذاشت؟ وا عجبا نسیتم یوم قدیر خم ولم ار مثله حقا عذیا، فراموش کردید شما قدیر خم رو؟ ایشون میگه گفتم اجازه میدید من یه دلمه بگم؟ حضرت فرمود بگو. گفتم چرا علی نمیاد از خودش دفاع کنه؟ آقا بیاد وسط میدان از خودش دفاع کنه، بگه من قصم اینه، قدیر رو مطرح کنه، منزلت رو مطرح کنه. فرمود پسر لبید مثل الامام مثل الکعبه تؤتا ولا تأتی. حضرت زهرا میفرماید امام مثل کعبه است، باید رفت سراغش، خودش سراغ شما نمیاد. چجوری تؤتا؟ شیوه های خدمت امام رسیدن. آیا فقط بریم مسئله شرعی از امام بپرسیم؟ آیا فقط بریم از امام بپرسیم شک 3 و 4 وظیفمون چیه؟ مثل الامام مثل الکعبه تؤتا ولا تأتی یعنی چی؟ یعنی در تشکیل یک نظام سیاسی، در تشکیل اداره جامعه حکومت، و شما مشروعیت امام رو غیر خدا تعیین نمی کنه، اما مقبولیتش با مردمه. امام مثل کعبه است. خب شما 250 سال شما نگاه کنید، ائمه ما از صحنه در واقع اداره رسمی جامعه کنارند. حالا من کار ندارم تؤتا تو مسئله شرعی، تؤتا تو مسئله مالی، تؤتا توی گرفتاری های شخصی. بله میرفتن خدمت امام، کمک میخواستن، سوال میپرسیدن، عرض میکنم که دعا برا ما بکنید، آقا راهکار فلان بیماری رو بگید، راهکار فلان گناه رو بگید. اما واقعا تؤتا برا همین؟ یعنی 250 سال ظرفیت امام معصوم عظمت الحق تو جامعه فقط برای همین باشه که بیان خدمت امام سجاد مثلا از تفسیر یک آیه یا یک حدیث یا یک مسئله شرعی سوال کنن، یا بیان خدمت امام صادق؟ خب اینو که امام صادق عبانم تربیت کرده، زرارارم تربیت کرده، میان میگن نه، باید میدان اداره جامعه به این امام داده بشه. پسر لبه چی میگی؟ پس اولین شیوه دفاع فاطمه خطابه رسمی، دومین شیوه چهره به چهره، سومی مشی در خانه ها. نه گاهی نباید بشینی بیان، باید را بیفتی بری، باید حرکت کنی. حضرت بنابر روایتی که من نوشتم که 40 صباح دارد به همراه حسن و حسین، در حالی که امیر المومنین فاطمش رو سواره بر مرکب میکرد، میرفت در خانه مهاجرین و انصار به فدای این فاطمه مسئولیت پذیر و مدافع علی برم که فاطمیه تثبیت قدیره. میفرمود یا معشر المهاجرین والانصار انصر الله، خدا رو یاری کنید، خدا رو یاری کنید. فانی ابنت نبیکم، مرحوم شیخ مفید در اختصاص اینو آورده. حضرت میرفت. خب جالب، اعتراف میکردن خیلیاشون. من خودم گاهی تو جلسه‌های خصوصی حرفایی از آدما میشنوم که یکیشو حاضر نیستن تو سخنرانی عمومیشون بگن، یکیشو حاضر نیستن تو مصاحبه تلویزیونی بگن. این خیلی بده. تو که در جمع 2 نفره به این راحتی حقایق رو میگی، پس چرا در جمع عمومی اگر واقعا حق، چرا میترسی؟ چی از بین میره؟ چه اتفاقی میفته؟ امام رهبر کبیر انقلاب به مردم آموخت کسی که مدافع حقه در هر کجا و با هر وسیله‌ای باید از حق دفاع کن. گاهی با شعرش مثل دعبل، گاهی با جانش مثل میسم، گاهی با قلمش مثل علامه امینی، گاهی با آبروش. امام آبروش هم گذاشت، رهبر عظیم و شأنمون، فرمودن من آبروم هم میذارم برای این کار. بله، مگه آبروم مهمتر از آبروی بقیه است؟ حفظ دین مهمه، حفظ حق مهمه. اینم گام سوم حضرت زهرا مشی شبانه و حرکت در خانه انصار و مهاجرین. چهارم، گام عاطفی. گاهی از اوقات خود عاطفه و احساس به کمک دفاع از حق میاد. این نکته ایست که همه قبول دارن. شما تو روایات شنیدید 8 نفر جزو گریه کنندگان بزرگ عالمند. یکی حضرت آدمه. آدم به خاطر دور شدن از اون فضای جنتی که درش بود اشک می‌ریخت. یکیش حضرت نوحه. نوح چرا گریه میکرد؟ اصلا نوح اسمش نوح نیست، عبدالغفار معروفه. به خاطر اینکه نوحه میکرد بر عدم هدایت مردم گریه میکرد که چرا مردم هدایت نمیشن، 950 سال فریاد میزنه چرا گوش نمیدن. یعقوب بود در فراق یوسف، یوسف بود در فراق پدر، شعیب بود از گناه اقتصادی مردم کم فروشی میکردن گریه میکرد، میگفت نکنید، بقیت الله خیر لکن، مال حلال بخور. آخه اینطوره، آدم مؤمن متدین، انسانی که میفهمه قضایا رو، واقعا گاهی میشینه گریه میکنه. چرا حضرت امیر سر تو چاه میکرد؟ گریه میکنه از نادانی مردم، از اشتباهات مردم، از خطاهای مردم. گریه حضرت زهرا سلام الله علیها چهارمین گامی است که ایشون در این مسیر برداشت. بله، یه بخشی از این گریه مال باباشه. از اشتد شوقی زرت و قبرک باکیا انوح و اشکو ولا اراک مجاوی. بابا سنگ صبورم توی، دلم که تنگ میشه میام کنار قبرت، صدات میزنم ولی جوابتو نمیشنم. بله این یه بعد گریه است، فقدان پیغمبر. اما بخش دیگری از گریه، من از عزیزانم سوال میکنم، اگر خانمی برای پدرش بخواد عزاداری کنه تا احد بره چه کار کنه؟ بقی بیاد 4 جایشون گریه میکرده، خانه، قبر پیامبر، بقی، احد. خب یه گوشه خانه آدم میشنه برای پدرش گریه میکنه. خودش گفت علی جان ابکی لما تلقا من بعدی، من برای تو گریه میکنم، برای این حقی که گرفته شده. به ام سلمه گفت، از ام سلمه نام بردم، چه زنی، چه شخصیتی، درود خدا بر او، درود خدا بر او. نامه ای دارد وقتی در جمل از ایشون دعوت کردن بیاد. جمل یک جریانی است، جنگ جمل، خودشون هم میدانستن علی در این قصه هایی که اونا ادعا میکنن هیچ نقشی نداره. خودش فرمود، من به همشون گفت من کاری نداشتم، نه که شما دارید مطرح میکنید، هیچ کدام به علی نمیچسبه این وصله ها. ازش دعوت کردن، یه نامه ای نوشته تو تاریخ هست، خیلی جالبه. در اون نامه ام سلمه میگه به یاد دارید اون روزی که ما پیش پیغمبر بودیم و کفش پیغمبر دچار یک پارگی شده بود، امیرالمومنین داشتن اصلاح میکردن این کفش رو، انقدر رابطهشون با هم نزدیک بود با پیغمبر، علی عاشق پیغمبر بود، عبد من عبیده، کنت اتبعه اتباع فصیل اسر امه. یادتونه پیغمبر به ما گفت میدونید بعد از من جانشینم کیه؟ برای اینکه سفت به دل ما بنشینه، بعد نگن نه منظور فلانی بوده. اشاره کرد، فرمود خاصف و نعل، همین آقایی که الان مشغول اصلاح کفش منه، ایشون. یعنی سمعی و بصری. چه اتفاقی افتاده که امروز در مقابل این شخصیت قد علم شده؟ نیامد، شجاعانه ایستاد و از موضع حق دفاع کرد. میدونید ام سلمه امانتدار امیرالمومنین بوده، امام حسین بوده، شخصیتی است که امام حسین مادر رو خطاب میکرده. اینم گام چهارم. گام پنجم، وصیت‌نامه سیاسی است. 2 تا وصیت‌نامه داره ایشون. یکیش مکتوبه که حضرت وقتی آمد کنار بسترش این وصیت‌نامه رو یافت اونجا امیرالمومنین. یکی هم حرفایی که زده. خب شما چه تحلیلی دارید از این عبارتی که منو شب غسل بده، منو شب کفن کن، منو شب بخواد، لا تعلم قبری احدو، این قبر وصیت شده باید مخفی بمانه؟ چه تحلیلی دارید؟ امیرالمومنین از ترس خوارج بدنش مخفی بوده تا 1 قرن، تشییع رسمی نشده. پیغمبر قصهش اینه تو خانه خودش بوده، به خاطر بعضی مسائل اونم مردم دسته دسته آمدن نماز خواندن، دسته دسته آمدن وداع کردند. چرا باید حضرت در مقابل جریاناتی که منتظر تشییع رسمی بودن موضع بگیره؟ شما اسم این وصیت رو چی میارید؟ این قهر در واقع رسمی حضرت زهرا، این نکته‌ای که حضرت در این وصیت نامه هم مکتوب هم غیر مکتوب داره، این نشان از عدم رضایت از اتفاقاتی که تو جامعه پیش آمده، نشان از اینه که اون نمیتواند ببیند امیر المؤمنین حق مسلمی ازش سلب شده. اینم پنجمین شیوه او در دفاع از حق. و ششم، اون اعلام رسمی که کرد عدم بیعت و اعلام رسمی که کرد بر عدم رضایت، فرمود من از این جریان ها راضی نیست. اینو بدانید، رضایت من هم که میدونید ملاک، روایتشو خوندیم دو جوره. در صحاح روایت اومده است که رضایت فاطمه رضایت پیامبر است. تو کتاب های دیگر مثل مستدرک حاکم، ان الله یغضب و لغضب، خشم و غضبش با هم تنافی هم نداره، محوریت داره، هم خشم خدا رو داره هم خشم پیامبر. این عبارت امام رضا علیه السلام رو تکمله قرار بدم دیگه، وقت منم تمام شد، که فرمود کانت لنا ام صالحه ماتت و هی علیه ما ساخته. مادر ما با عدم رضایت از جریانهای حاکم بر مدینه از دنیا رفت، افرادی که این قضایا رو آفریدن. و این جالبه که امام رضا فرمود رضایتش به ما نرسیده. بابا امام داره میگه، فرزندشه، اهل البیت، ادراب ما فی البیت. میگه چون ممکنه یکی بگه خب شما خبر ندارید بعد تمام شد. نه، وظیفه ما دفاع از حق. ما نه نبش قبر میخواییم بکنیم، نه میخواییم تو تاریخ دنبال در واقع برجسته کردن بعضی از جریانهای در واقع تاریخی باشیم. نه، ما میخواییم بگیم جوان امروز ما، چون من کنتو مولاه مال اون روز که نیست، امروز هم امام زمانه. شما اگر آغاز رو درست کردید پایانم درست میکنید. امروز هم باید گفت من کنتو مولا فمهدی یا نجل الله تعالی و رجع و شریف مولا، فرقی نمی کنی. امروز فرزند بنده، فرزند شما، نوه من و شما، بچه هایی که دارن تو جامعه میان، باید با این تحلیل بشناسند دین رو و بدانند قضیه حق و باطل یک قضیه مستمریست. و خدای نکرده گول برخی از تحلیل های غلط رو نخورن. شما هم میدونید که این شبکه های مجازی و ماهواره ای و اینها تبلیغاتشون صدها برابر تبلیغات ماست، ولی چقدر خوب است که تو این حوزه جوانان عزیز ما مطالعه داشته باشن. کتاب های خوبی که در این زمینه تدوین شده. و حضرت زهرا سلام الله علیها، بله شکی درش نیست، مادر نمونه است، دختر نمونه است، همسر نمونه است، اسوه عبادت، اسوه خانداری، همه اینا جای خودش، هر کدوم اینام رو منبر آب بحث بشه مفیده، اما اون بعد اصلی نباید فراموش بشه. و اون بعد، بعد دفاع از حق است با اون چه که در توان داشت. بله، مهر پایانی این دفاع جان باختن اون حضرت و شهادتش بود، که دیگه اونقدر نحیف شد در این مسیر که سارت کل خیال، مثل یه شبهی شد. السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. این متن زیارت امام حادیث برای جد غریبش امیر المؤمنین. این شبها علی می سوزه، مدافعشو از دست داد، رکنشو از دست داد. به فاصله چند ماه دو رکن آدم بیفته خیلی سخته. یک رکن پیامبر است و یک رکن زهرای مرضیه. عزیزان من، شما هر عزیزی رو که از دست بدید غالبا روز کنار قبرش میایید، براش عزاداری میکنید.
اما من بمیرم برای اون آقایی که این شبها باید چشم هاتون مدینه خواب بره بعد بیاد کنار قبر فاطمه. من بمیرم برای اون آقایی که روز نمیتونه باید این قبر مخفی باشه، چشم ها که تو مدینه به خواب میرفت این آقا از خانه بیرون میامد، دوباره شب شد و ظلمت برآمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد. میومد میشست کنار قبر فاطمه، حبیب لیس یعدله حبیب، فاطمه جان کسی جای تو رو نمیگیره تو دل علی، و مال سواه فی قلبی نصیب، حبیب غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیب لا یغیب. فاطمه مظلومه من، جسمت پیش من نیست ولی تو دل علی هستی و از چشم علی دور نخواهی شد. من از در وارد می شدم تا صدا پاما می شنویدی می دویدی جواب سلام علی رو می دادی. حالا چی شده؟ مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب ولم یرد جوابی. فاطمه جان سلامت می کنم اما پاسخ تو نمی شنوم.
بی تو ای یار مهربان علی شعل سر می کشد ز جان علی، بی تو ای قهرمان قصه عشق ناتمام است داستان علی، بی تو ای قهرمان قصه عشق ناتمام است داستان علی. رفت زهرا با عشق از دنبال، و از پی او روان روان علی، آن شراری که سوخت زهرا را سوخت تا مغز استخوان شراری که سوخت زهرا را سوخت تا مغز استخوان علی. بی تو ای یار مهربان علی شعل سر می کشد ز جان علی، بی تو ای قهرمان قصه عشق ناتمام است داستان علی، بی تو ای قهرمان قصه عشق ناتمام است داستان علی.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها به عدد ما احاط به علمك. استفاده کردیم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر ناصر رفیعی در برنامه بربال سخن. این سخنان شب گذشته در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حضور رهبر معظم انقلاب ایراد شده بود. با شما عزیزان هستیم تا لحظاتی دیگر. روایت کتاب رو میشنوید. 13:55 دقیقه پیام ولایت پخش میشه و ساعت 14 زمان پخش خبرهای سراسری خواهد بود. دعوت میکنم با قسمت 14 از روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت همراه باشید به مدت 14 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی امیر زنده دلان، صدا بردار فاطمه قسامی.